هزار انواع خودرو وانت فعالیت میکنن که طبق آخرین تصمیم گیری ها این ناوگان باید از بهمن ماه سهمیه سوختشون مانند دیگر ناوگان های باری کشور یعنی کامیون ها به صورت پیمایشی محاسبه بشه که برای این کار باید کارت هوشمند دریافت کنن. آقای قربانی، معاون حمل و نقل سازمان راهداری:
سیاست بر اینه که ما بر اساس پیمایش اینها سوخت و اختصاص بدیم و نکته اینجاست که بر اساس قوانین بالادستی کشور حمل و نقل کالا به ویژه در به اصطلاح مسیرهای بونو شهری نیازمند اخذ بارنامه هستش. برای اخذ این بارنامه نیازمند این هستش که یک کارت در حقیقت هوشمند برای خودش و همینطور برای وسیله نقلیه‌اش اخذ بکنه.
شنیدن این خبر برای دارندگان وانت که تاکنون سهمیه 300 و یا 400 لیتری دریافت می‌کردند خوشایند نبوده.
گرفتن بارنامه هم برای من خب هزینه هرگز تو داد هستیم، اصلا اونجا پیش ما وسیله عمومی هم که نیست، وسیله شخصی خودمونه.
اگه پیمایش بشه آقا من تو خیابون میچرخم یه کمدی یخچالی بار خونه بزنم، باید برم کجا من بارنامه بگیرم؟ از دلم برم بارنامه فروشی اونجا یه پولی هم باید بدم اونجا آقا بارنامه اصلا صادر بکن، بعد بیام اینجا دوباره بار بگیرم، بار دیگه رفته، بار دیگه میزنه.
ما اینکه بخوایم بارنامه بگیریم دیگه با ویلا میشه. آدمای من میشناسم یه وانت داره 4 نفر خانواده، با اون 4 نفر میچرخونه، اونم اگه بخواد بارنامه بگیره فلان کنه زندگی خانواده چی بخوره.
از طرفی هم خیلی از دارندگان وانت که در مسیرهای بین شهری فعالیت میکنن روستاییان و عشایری هستن که خودروشون بخشی از کار و زندگی اونهاست.
تو روستا هستیم، روزانه کل نهادمون با وانت جمع جور میکنیم، رفت آمد داریم.
ما عشایر هستیم، طرف کرمون و طرف ایغز وسیله خودمون داره جابجا میکنیم فلان، ما بیابون هستیم چه بیاریم کارت شفندی بگیریم فلان کنیم، بای هزینه عشایر هستیم، امکانش نیستیم کارا رو بکنیم، وسیله خودمون جابجا میکنیم، کار کرایه ما رو
آنیست. اونطور که آقای دقاقله مدیر کل دفتر حمل و نقل و کالای سازمان راهداری میگه، مدل های مختلفی برای این کار در نظر گرفته شده که تمامی دارندگان ناوگان باری سبک بتونن از این طریق پیمایش خودشون رو ثبت کنن.
برای صدور بارنامه سه حالت پیش بینی کردیم تو ضوابطمون. حالت اول شرکت های حمل و نقل موجودمون هستن که میتونن بارنامه صادر بکنن. شرکت های ما در اقصانقاط کشور مستقر هستن، هیچ محدودیتی از این نظر نداریم. حالت دوم در بعضی از استانمون شرکت‌های همنقل مختص وانت باری داریم که اینا میتونن برنامه صادر کنن، الان هم فعالن یکی دو سال. حالت سوم یه اپلیکیشنی داریم راه اندازی میکنیم برای همچین افرادی، کسی که با مالی ماشین خودش که ملک شیشتانگ خودشه بار خودشو میخواد جابجا کنه، توسط یه اپلیکیشنی با تلفن همراه میتونه برنامه بگیره که این احتمال صرف چند ماه آینده راه اندازی خواهد شد.
از طرفی تعداد زیادی از رانندگان وانت تنها درون شهرها فعالیت میکنند و اونطور که آقای محمدی رئیس اتحادیه وانت بارها میگه، طرح پیمایش برای وانت های شهری اصلا امکان پذیر نیست و در تصویب این طرح نظر کارشناسان این حوزه گرفته نشده.
الان در رابطه با پیمایش هم که از سالی و یا یه سری از دوستان تو وزارت کشور ما عنوان کردن، پیمایش تو کلان شهرها به هیچ عنوان جواب نمیده، چون کلان شهر ترافیک داره، پشت چراغ قرمز داره، یه بایکوت بودن ماشین داره، اصلا پر پیمایش تو تهران و کلان شهرها به هیچ عنوان جواب نمیده.
با تمام این تفاصیل مدیر برنامه ریزی شرکت پالایش و پخش پرورده های نفتی میگه مدلی برای تخصیص سوخت پیمایشی برای وانت ها هنوز به اونها نرسیده و تنها در شرایطی میشه این کار را انجام داد که زیر ساخت های اون فراهم بشه و فعلا سوخت وانت ها به همین روال به کارت سوختشون واریز خواهد شد.
اون تفاوت رو هر وقت ایجاد کردن به ما میگن سهمیه اون کم کار کرده رو بکنیم مثلا 60 لیتر، سهمیه این آقا رو مثلا 2300 لیتر 400 لیتر 500 لیتر بکنیم. بعد وزارت کشور آماده بکنن که در صدد تهیه‌اش هستن. ما در وزارت نفت منتظریم. واقعیتش اینه که ما که هر مقداری به اون بگن سهمیه بهشون میدیم. تا این لحظه درست نشد چطوری میخواد تو این چند روز پیمایش برای اینا درست شه؟ فعلا با همین روال میگیرن.
گفته میشه که این طرح سوء استفاده از سهمیه سوخت وانت بارها رو محدود میکنه و از طرفی هم جابجایی بارهای سبک رو ساماندهی میکنه. درسته که برخی ها فقط برای بهره مندی از سهمیه سوخت وانت بارها یک وانت خریداری و این خودرو رو از چرخه حمل و نقل بار خارج کردن، ولی این خودروها با ساماندهی ساده تری از وانت بارهای فعال قابل تشخیصه و کار سختی نیست و نمیشه به خاطر این تعداد محدود تمامی دارندگان خودروی وانت رو به درد سر انداخت.
آنچه شنیدید گزارشی بود درباره محاسبه سهمیه سوخت وانت‌بارها بر اساس پیمایش اونها، اون هم با استناد و التزام به وجود بارنامه. شما شنوندگان گرامی به ویژه رانندگان وانت‌بارها برای ما بگید که آیا گرفتن بارنامه برای شما کار راحت و ساده ایه و آیا این روش رو میپسندید و مورد قبولتون هست برای واریز سهمیه سوخت یا خیر. شماره پیامک ما هم 3610 هست. خیلی ممنونیم که پیک بامدادی امروز رو شنیدید. روز شنبه خیلی خوبی داشته باشید و خدا نگهدار.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول الله،
يا بنت حبيب
الله. السلام عليك يا بنت نبي الله،
السلام عليك يا سيدتي يا سيد العالمين من الأولين. السلام عليك
يا رسول الله،
السلام عليك يا نبي، السلام عليك
يا أي
قصص
شديد.
صبح شنبه شما شنوندگان عزیز به خیر و سلامتی باشه. با ادامه بخش اول برنامه رادیو معارف همراه شما هستیم تا ساعت 14 انشالله با برنامه‌های مختلفی در کنارتون خواهیم بود، اما تا ساعت 11 با چند برنامه دیگه با شما هستیم که فهرست و زمان پخشش رو خدمتون عرض میکنم به خاطر ضیق وقت. تا لحظات دیگه با مستند پنجره همراه شما خواهیم بود. 9 صبح نشان عفاف رو به صورت زنده و مستقیم برنامه است که دوستان تقدیم شما خواهند کرد. 9:30 دقیقه با برنامه زنده صبح روشن همکاران من در خدمتون خواهند بود. 10:55 دقیقه با کلام امام برگزیده از بیانات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه با شما هستیم و انشاءالله بعد از آخرین رویدادهای ایران و سایر نقاط جهان، آخرین رویدادهای معارفی از خواهی میکنم در ساعت 11، انشاءالله در خدمتون باز هم هستیم تا ساعت 14. اما دعوت میکنیم با مستند پنجره همراه باشید به مدت 22 دقیقه.
آیا باید منتظر موند به خاطر هر مناسبت این اتفاق بیفته؟
همه اینا ظلم مرد بزنه، چون مرد از این رابطه ضرره.
مردی که بزرگ میشه با این جمله اگه این کارو بکنی دوست ندارم، در حقیقت مورد آزار عاطفی قرار
میگیره. مصوبه ای که برخی میگوین اشتباه بوده و البته در شأن دانشگاه هم نبوده است. مصوبه ای که اخیراً یک فرصت خود رو در صحن علنی مجلس به دست
آورد. من دیگه محدوده ای میتونم بگم که آقا مثلا ایشون کارو نکن. تخلف. بیشتر از اون که نمیتونیم که.
پنجره.
به نام خدا و سلام. امروز قصد داریم یک موضوع بسیار مهم رو از زوایای مختلف بررسی کنیم، موضوعی که با وجود اهمیت اون در خطدهی شخصیت و ذهن کودک جدی گرفته نشده.
میخوان بر روی ذهن ملت ما و بر روی رفتار ملت ما اثرگذاری کنه. جوان، نوجوان، حتی کودک، این اسباب بازی هایی که وارد کشور میشه از جمله همینه که من چقدر سر قضیه تولید اسباب بازی داخلی معنیدار و جذاب هرس خوردم با بعضی از مسئولین این کار که این کار رو دنبال بکنن.
قبل از اینکه به بحث تولید اسباب بازی ایرانی و مشکلات اون بپردازیم، به این سوال پاسخ میدیم که مگه یه بازی چه تأثیری میتونه در روح و روان آینده یک کودک داشته باشه؟ خانم دکتر فاطمه سادات شریف موسوی، روانشناس.
اولا بازی هر نوع فعالیت آزادانه‌ای هست که هدف اون کسب رضایت و لذت هست. بنابراین زمانی که ما داریم بچه هامون رو ترغیب به بازی میکنیم، باید این رو در نظر داشته باشیم که به هیچ عنوان تحمیلی درش نباشه. برای بازی ارزش‌های مختلفی رو در نظر گرفتیم. اولا یکی از ارزش‌های بازی ارزش جسمانی بازی هست، این که کودک عضلاتش، ماهیچه‌ها قوی میشه و در نتیجه اندام‌های ظریف به دنبال اندام‌های بزرگ کودک مهارت‌های لازم حرکتی رو پیدا می‌کنه. یکی دیگه از ارزش‌های بازی ارزش اجتماعی هست، این که کودک می‌تونه تعامل با دوستان و همسالان رو یاد بگیره. ارزش اخلاقی بازی این هست که کودک یاد می‌گیره مسائل خوب و بد رو، رعایت نوبت رو، ناراحت کردن و یا خوشحال کردن سایر همسالان رو. بعد لحاظ عاطفی بازی بسیار کمک میکنه به تنظیم هیجان کودک، اینکه کودک بتونه هیجان‌های مثبت و منفیش رو تنظیم بکنه. مثلا زمانی که کودک امیال و عواطف متضادی داره، با استفاده از بازی میتونه اونها رو تخلیه بکنه، که اینو بازی‌ها رو ما بهش میگیم بازی‌های جبرانی. با استفاده از این بازی جبرانی میتونه اون اعمال قدرتی که به خودش شده به عروسک منتقل بکنه و در نتیجه اون هیجانات منفی بچه کاهش پیدا بکنه.
کارکردهای مختلف بازی رو از زبان خانم دکتر شریف موسوی شنیدیم. بسیاری از والدین مخصوصاً در ایران بیشتر بر روی کارکرد آموزشی بازی و اسباب بازی ها تاکید دارن و از کارکردهای دیگر اون غافل شدن. اما آقای حامد تعاملی، طراح بازی و پژوهشگر این حوزه، باور داره که اسباب بازی ها هر چی که باشن کارکرد آموزشی مهم می دارن.
تقریبا تمام اسباب بازی یک کارکرد آموزشی داره، ولی نکته اینکه ممکن لزوما برای بحث آموزش طراحی نشده باشه. ما یه دونه از دسته‌بندی‌های اسباب بازی در دنیا داریم، اسباب بازی آموزشی است که کلا با هدف اولیه آموزش، چه از لحاظ نگرشی، چه دانشی و چه مهارتی طراحی میشن. نگاه حالا خیلی از روانشناسا در مورد اسباب بازی است که ماهیت آموزشی در هر صورت داره. بستگی به گروه سنی مصرف کننده اسباب بازی است. شما ممکنه جغجغه ساده که اسباب بازی ساده اول سیستمی و سنی خیلی پایین نوزادی حساب بشرم، کاملا میتونیم جنبه‌های آموزشی ببینیم، چون میتونیم مهارت دستورزی رو در کودکان افزایش بده. به خاطر همین ممکنه برای هدف آموزشی لزوما طراحی نشده باشه، ولی در کنه خودش کاملا اون جنبه‌های آموزشی رو داره. بعد باید ببینیم که برای کدوم گروه سنی داره استفاده میشه. حالا میتونیم از سنین بالاتر به اسباب بازی دیگه بر اساس رشد و تکامل کودک برسیم. هرچی کودک انتظارش بیشتر شکل میگیره، ما به بازی‌های فکری در سن بالاتر بالای 7-8 سال میرسیم که بچه ها میتونن بازی فکری رو استفاده بکنن و در اونها ما آموزش های خیلی جدیتر و مستقیم تری داشتیم.
شاید بتونیم بگیم دو نکته رده سنی هر بازی و مهارت های کودکی که قرار این بازی رو انجام بده در انتخاب اسباب بازی مخفول واقع شده. کمتر دیده میشه که والدین در انتخاب بازی‌های فیزیکی یا نرم‌افزاری و برخط در فضای مجازی به این دو نکته توجه بکنن. در این زمینه آقای علیرضا امیرآقایی، دبیر کارگروه رسانه و محتوای دیجیتال ستاد توسعه فناوری‌های نرم و هویت ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بیشتر صحبت می‌کنند.
بحث رده‌بندی سنی اسباب بازی متناسب با مهارت‌ها و رشد کودک، این اتفاقی که کشور سابقه نداره و هیچکس هم در مورد این اصلا نشسته فکر بکنه. خاطر همین وقتی که مثلا یه پدر مادری میرن برای بچه‌شون اسباب بازی می‌خرن، اساسا همیشه با این سوال مواجهن که آیا این اسباب بازی به درد این بچه می‌خورد آخرش یا نه. در وقتی می‌خرن میرن توی خونه می‌بینن که بچه نمی‌تونه درست با این اسباب بازی کار کنه، در حالی که مثلا نوشته مثبت 3. ما مسئله رده‌بندی سنی و بومی کردن اختزاعات رده‌بندی سنی استفاده از اسباب بازی با شرایط در حقیقت فرهنگی کودک ایرانی رو اینو تو کشور کار نکرد. این یه مسئله است که یه پلتفرمیه که اگر این اتفاق بیفته، خیلی از آگاه سازی هایی که در سمت والدین یا در سمت مربیان باید اتفاق بیفته، وقت میتونه اتفاق بیفته. در مورد مربیان هم که همین قاعده هست، اونا طبیعتا تو محیط های آموزشی قرار دارن و خودشون اصلا این مسئله رو دارن که من میخوام انواعی از مهارت های مختلف کودک رو میخوام ایجاد کنم تو محیط آموزشی، خب چه از واسی باید استفاده بکنم. پس این یه نکته است که ما خودمون خوب یه خورده داریم روی این کار میکنیم، که داریم سعی میکنیم که یه نظام رده‌بندی سنی بومی رو با نگاه به مهارت‌های کودکی، این یه جور مبنایی میشه برای مصرف کننده‌های حوزه اسباب بازی.
شما شنونده برنامه پنجره هستید از رادیو معارف. خب حالا که کمی در مورد کارکردهای بازی و اسباب بازی صحبت کردیم، به موضوع اصلی پرونده امروزمون برگردیم: تولید اسباب بازی ایرانی. از آمار واردات اسباب بازی خارجی به صورت قانونی یا قاچاق چقدر با خبرین؟ آمارهای رسمی تا قبل از سال 97 نشون میده که بیش از 90% اسباب بازی مورد استفاده در ایران از خارج از کشور وارد میشد. اما از حدود یک سال پیش اتفاق جالبی افتاده که صنعت اسباب بازی ایران در اون دخیل نبوده. محسن رجبی، عضو کمیسیون صدور مجوز شورای نظارت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان:
اتفاقای خوبی افتاده. خود صنعت اسباب بازی به صورت مستقیم دخیل نبوده تو این اتفاقات، اما نوسانات ارزی شدیدی که ما اولین تجربهشو در سال 1391 داشتیم، واردات اسباب بازی دچار چالش و مشکل جدی بشه. تولید کننده ها تونستن که یه مقدار فضا رو برای خودشون توی بازار اسباب بازی پیدا بکنن و اومدن به سمت اینکه طراحی کنن محصولات داخلی رو و حالا یا محصولات کپی خارجی که در ایران تولید میشد رو. سالها بود که تولید کننده ها، چند دهه من میتونم به طور جدی بگم، تولید کننده ها منتظر همچین فرصتی بودن که یه مقدار واردات دچار محدودیت بشه تا بتونن اینها وارد بازار تولید بشه. سهم تقریبا کمتر از 5% تولید کننده های ایرانی در اون سال یه مقدار افزایش پیدا کرد و این روند ادامه پیدا کرد تا سال 97. یعنی در ابتدای سال 97 نزدیک 15-20% از محصولاتی که در ایران در بازار اسباب بازی فروخته میشد توسط تولید کننده های داخلی تولید میشد. کار به جایی رسید که در اواخر سال 97 واردات اسباب بازی تقریبا صفر شد. 4-5 ماهه که واردات اسباب بازی کاملا صفره و هیچ اسباب بازی وارد کشور نمیشه. این یه فرصت خیلی بی‌نظیریه که در واقع تولید کننده ها به دست آوردن و سهم تولید کننده های داخلی همینطور داره افزایش پیدا میکنه.
تولید کنندگان اسباب بازی ایرانی از این فرصت طلایی ناشی از نوسانات قیمت ارز به نظر شما چقدر استفاده کردن و چه مشکلاتی پیش رو دارن؟ بشنوید صحبت های آقای مهندس محمد حسین نخچی، دبیر انجمن تولید کنندگان اسباب بازی.
مشکل تامین مواد اولیه ما اصولا تولید کنندگانی که در واقع داریم اسباب بازی تولید میکنیم اصولا رو کاغذ مقوا و حتی بعضا رو مواد پتروشیمی داریم که توی اسباب بازی ها به کار میره و تامین اونها قدر به سختی صورت میگیره و بعضا قیمت ها بالاست. یکی دیگه از مشکلاتون اینه، درسته که در واقع همه مسئولین اعتقاد دارن که اسباب بازی کالای فرهنگیه، ولی تعرفه هایی که برای کتاب روش در نظر میگیرن و مزایایی که ایجاد میکنن روی مسائل تولید کتاب، روی اسباب بازی این کار انجام نمیدن. مثلا تو حوزه مالیات اسباب بازی ها وقتی که روشون مالیات، آدم هم مالیات بر درآمد هم مالیات بر ضرر بوده و مواد دیگه لحاظ میشه، خب قیمت میره بالا و این کار فرهنگی خب به سختی دست مصرف کننده و مردم میرسه و باعث میشه که اون اثرگذاری خودش رو کمتر بتونه داشته باشه. خب اصولا هم برای خرید کاغذ وزارت ارشاد تعرفه‌ای برای کتاب داره، ولی خب اون برای حوزه اسباب بازی و طراحی لحاظ نمیشه.
با توجه به کاهش 100% واردات اسباب بازی و عرصه بسیار وسیعی که در اختیار تولید کننده ایرانی قرار گرفته، آیا بهتر نیست با تلاش بیشتر و توجه به ذائقه مخاطب ایرانی از این فرصت پیش آمده بهره بگیریم؟ چرا هنوز تولید کنندگان خواستار حمایت بیشتری هستند؟ آقای امیر آقایی پاسخ جالبی دارن.
یه مشکل این کلن این آهاناله تو کشور هست دیگه. کافی مثلا بودجه هم دچار مسئله میشه، درآمدهای کشور هم دچار مسئله میشه، این آهاناله های بیشتر میشه. و یه مقدارش هم به خاطر این بوده که بالاخره سالها سیستم حمایتی پشت سر این دوستان بوده و بالاخره استفاده میکردن، حالا اون سیستم ها مثلا قطع شد. ولی الان مسئله ما اینه که واقعا اگر رفتار مصرف رو بشه توش در حد ورود پیدا کرد و تشخیص داد و فهمید که در حقیقت چه نیازی وجود داره، اون موقع است که در حقیقت میشه افزایش فروش رو به وجود آورد. ما مسئله‌مون اینه، یعنی تولید کننده ها نشستن نگاه کردن به اون سر اون سوی آب. متاسفانه لایسنسینگ هم که ما نداریم، عملا هشتی که اونجا برند میشه تو جشنواره ها مثلا جایزه میگیره، سریع یه کپی ازش این ور در میاد، توی شبکه‌های در حقیقت ماهواره‌ای هم که میذارن تبلیغ میکنن. یعنی میخوام بگم که خوردم
خود این دوستانم خیلی علاقمند نیستن که کار اساسی بکنن، دنبال منافع سریع و حصول اقتصادی هستن. ما همچنان معتقدیم که در حقیقت اصلاح رفتار مصرف یا شناخت دقیق رفتار مصرف یه رمز جدیه برای باز شدن بازار اسباب بازی.
از دیدگاه کارشناسان حوزه بازی کودک ممکن نیست از اسباب بازی صحبت بکنیم ولی به بازی‌های رایانه‌ای مورد علاقه کودکان نپردازیم. به نظرتون این بازی‌ها فرصتن یا تهدید؟ مرتضی جمشیدی، سردبیر مجله بازیبان و پژوهشگر حوزه بازی‌های دیجیتال:
من عقیده دارم گیم‌های کامپیوتری علارغم ضررهایی که میتونن داشته باشن، ضررهایی که شامل محتوای نامناسب، خشونت، نشون دادن صحنه‌های نامناسب، رفتارهای خشن، عادی سازی رفتارهای خشن، یأس و ناامیدی و این تیپ تأثیرها که به نوعی بستگی البته داره به نوع محتوای مصرفی یا تأثیر منفی دیگرشون که استفاده زیاد از بازی و اعتیاد به بازی‌های کامپیوتری هست، میتونن استفاده‌های خوبی هم برای بچه‌ها داشته باشن. ما امروزه در بعضی از مدارس دنیا شاهد این هستیم که از بازی برای آموزش استفاده می کنند. به عنوان نمونه برای آموزش تفکر سیستمی یا مهارت حل مسئله از یک بازی شهرسازی استفاده می کنند. بازی ها میتونن تأثیرات و کارکردهای خوبی هم داشته باشن، منتها به این برمیگرده که ما چه محتوایی و چه بازی رو به چه ترتیبی در اختیار بچه ها قرار بدیم.
همراهان محترم برنامه پنجره، به نظر میرسه مثل برخی از کارهای فرهنگی دیگه، طراحی و تولید اسباب بازی ایرانی از جنبه علمی و دانشگاهی پشتیبانی نمیشه. هر کسی از ظن خودش در این مقوله ورود کرده و هنوز شناخت صحیحی از مخاطب و محتوای لازم وجود نداره. آقای حامد تعاملی، پژوهشگر اسباب بازی:
در ایران به خاطر اینکه رشته مرتبط با طراحی اسباب بازی نداریم، بخاطر اینم چه میگیم نیروهای متخصص برای این کار تربیت شده باشه، ولی خب نیروهای خلاق و نوآوری داریم که وارد این عرصه شدن، ولی چون اقتصاد این صنعت هنوز درست شکل نگرفته و خب ما یه محدودیتایی هم داریم دیگه، یعنی شاید محدودیت هم به برعکس محدودیت نباشه، چون ما از کپی رایت تو ایران نداریم که یه محدودیتی در دنیا ایجاد می‌کنه و این قوانین تو ایران نیستش. خب به خاطر همین خیلی از تولیدکننده به خاطر هزینه‌ای همه کپی برداری به این سمت میرن. خودم نیروهایی هم اگر تو این فضا وجود داشته باشن، مثلا تجربی، حتی تخصصی تا یه حدودی آموزش دیده باشن یا خودشون دنبال کرده باشن این بحث طراحی رو، خودم واسهشون زمینه و بستری فراهم نمیشه که بتونن این خلاقیت و نوآوری خودشون ظهور و بروز بدن.
در سالیان متمادی دلایل مختلفی برای تولید نشدن اسباب بازی ایرانی شنیده میشه، از مالیات تا تامین مواد اولیه، از حمایت نکردن دولت تا استقبال نکردن مصرف کننده، از نداشتن فناوری طراحی پیشرفته اسباب بازی تا مشکلات سرمایه در گردش. ولی در دوره‌ای برای ارائه یک اسباب بازی ملی اجماع صورت گرفت.
خب دوستان ما آمدن در یک از دستگاه‌های فعال مسئول عروسک‌های خوبی درست کردن، خوبم بود. اولم حساسیت طرف مقابل رو، یعنی مخالفین رو، خارجی ها رو برانگیخت که اینا آمدن در مقابل باربی و فلان اینا رو درست کردن، ولی نگرفت.
چرا خانواده ها و کودکان از عروسک های دارا و سارا استقبال نکردن؟ آقایان نخچی و آقایی:
دارستان رو در واقع مجموعه کانون فرش به فرای تولید کردن، توی دو تا نفت برش وارده، یکی که خب مجموعه که این رو تولید کرده مجموعه خب دولتی هست، اصولا خب بخش خصوصی انگیزه خیلی بهتری برای کار اقتصادی داره، وقتی ورود میکنه سعی میکنه بازار رو خیلی بهتر بسنجه، چون ذره ذره سرمایه گذاری که داره میکنه روی کار رو باید برگردونه و اقتصادی تر باشه.
دارا سارا اصلا چجوری شکل گرفته؟ چند بار برای فوکوس گروپ کودک گذاشتن که دارا سارا شکل دادن، اون موقع که شکل دادن، و چرا اتفاقا الان توجه نمی کنن به عروسک های بومی و محلی که ما داریم، که اتفاقا اینها الان اتفاقا جاذبه داره و فروش هم میره تو هم محله های خودشون.
مقوله پیوست فرهنگی بود، حضرت آقا هم توی جلسه که داشتن اعلام کردن که مثلا بحث پیوست فرهنگی که میبایست داشته باشه رو نداشت و این عامل شکستش بود.
من به اینا گفتم که شما اشکال کارتون اینه که این عروسک شما رو بچه ما نمیشناسه، این پیوست فرهنگی که میگیم ایناست ها.
گفت مثلا نمیشه شما اومدید مثلا به فلان نام یه پسر یه دختر رو آوردید تو بازار، خب یه عروسکه فقط، در حالی که مرد عنکبوتی رو بچه ما میشناسه، بتمن رو بچه ما میشناسه، 10 تا 20 تا فیلم درست کردن، این فیلم رو اونجا دیده، بعد که میبینه همون عروسکی که تو فیلم داشت کار میکرد توی مغازه است، به پدر مادرش میگه اینه برای من بخرید، عروسک رو میشناسه. این پیوست فرنگی، شما بایستی این عروسک ساختید در کنار ساخت عروسک 10 تا 20 تا فیلم کودک درست میکردید برای اینکه این عروسک معرفی بشه پیش بچه ها. بعد که معرفی شد اون خودشون میخرن، وقتی معرفی نشد بازار نداره، ورشکست میشه و شد ورشکست شد.
جناب آقای رجبی از اعضای شورای نظارت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ضمن پذیرش اشتباهات طراحی عروسک های دارا و سارا نویدهای خوبی به ما میده.
پروژه دارا و سارا داخل ایران در واقع مدیریت نشد. دارا و سارا رفتش توی بخش زیادش توی چین در واقع تولید شد. چرا؟ چون که ما تکنولوژی ساخت عروسک رو توی ایران نداشتیم. نیاز به سرمایه گذاری جدی داشت. مثلا موی عروسک یا چشم عروسک نیاز به تکنولوژی خاصی داره که هنوز توی ایران نیومده. ولی خب الان من میدونم که همکاران من تولید کننده های زیادی هستن که دارن توی این بخش ها وارد میشن، توی اون قسمت هایی که تا الان تولید کننده ها نمیومدن الان دارن این اتفاق میفته. و به خاطر وجود بازار خوب، بازار مصرف خوب، مطمئن باشین که سرمایه گذاری جدی میشه و همکاری خیلی خوبی در این قضیه انجام خواهد شد. این سالهایی که الان ما توشیم یه سالهای خیلی طلایی برای صنعت اسباب‌بازی میتونه باشه، یه نقطه عطفی میتونه برای صنعت اسباب‌بازی باشه و مطمئن باشین توی یکی دو سال آینده خبرهای خیلی خوبی رو و من بهتون قول میدم که ما برندهای اسباب‌بازی رو خواهیم داشت در یکی دو سال آینده که مثل شرکت‌های مواد غذاییمون همه مردم ایران اونو میشناسن و در واقع کاملا باهاشون ارتباط دارن.
همراهان محترم برنامه پنجره، صدای ما را از رادیو معارف شنونده هستید. فارغ از تلاش‌هایی که بخش خصوصی برای توسعه هرچه بیشتر تولید اسباب بازی ایرانی داره، نهادهای فرهنگی حاکمیتی چه وظیفه‌ای تو این زمینه دارن؟ چه کارهایی انجام دادن؟ علیرضا نوری‌زاده معاون اداره کل مجامع تشکل‌ها و فعالیت‌های فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از جایزه فیروزه میگه.
در راستای گفتمان‌سازی اقتصاد مقاومتی و حمایت از کالاهای ایرانی و رونق تولید، جشنواره‌ای رو تحت عنوان جایزه فیروزه انجام داده و امسال هم کارهای پنجمین دوره داره استارت می‌خوره. جایزه فیروزه یعنی جایزه حمایت از کالاهای ایرانی با الگوی اسلامی و ایرانی هستش و همه این موارد در راستای این بوده که تولید کنندگان و حتی مواردی که استارتاپ بودن، استارتاپ بودن ولی یک نمونه‌ای رو در زمینه اسباب بازی و نوشت افزار و حتی هدایا تایید کرده بودن و قابلیت این که خودشون رو در بازارهای فروش قرار بدن، به بازاریابیشون اقدام کنن نبوده. این جایزه تا حدی تونسته به این تولید کننده های کوچک و کسایی که یک فکری، یک نمونه‌ای در این زمینه داشتن ولی به تولید تجاری نرسیده کمک به سزایی انجام بشه.
استفاده از اسباب‌بازی‌های بومی و متناسب با فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی میتونه یکی از عوامل بسیار مهم رشد فکری کودکان امروز و آینده سازان فردا باشه. دکتر شریف موسوی، روانشناس:
اسباب‌بازی باید متناسب با فرهنگ بومی هر منطقه باشه. نه صرفاً اسباب‌بازی در ایران باید ایرانی باشه، بلکه بین اقوام مختلف هم اسباب‌بازی باید متناسب با همون قوم باشه. این بسیار کمک می‌کنه که این فرهنگ در کودک نهادینه بشه و در آینده ما این اندازه از خودباختگی رو در کودکان و جوانانمون نبینیم. این اندازه کودکان و نوجوانان ما نیاز به تقلید از فرهنگ‌های دیگه نداشته باشن. کودک اعتماد به نفس لازم رو داشته باشه در بیان کلامش با زبان خاص خودش، با گویش خاص خودش و این اندازه به جستجوی این نباشه که در خودش تغییر ایجاد بکنه برای اینکه هماهنگ با اون فرهنگی بشه که از کودکی اون فرهنگ براش فرهنگ بهتر و برتر تلقی شده. چرا؟ چون این باعث میشه که کودک ما بیشتر با واقعیت مانوس بشه و کمتر به اون آرمان‌هایی فکر بکنه که برای جامعه ما معقول نیست و یا حتی برای کودک دست یافتنی.
در پایان ذکر این نکته ضروریه که به نظر میرسه اهمیت اسباب بازی برای مسئولان فرهنگی و حتی اقتصادی کاملا اثبات شده است، ولی تلاش همه جانبه برای ایجاد یک پیوست فرهنگی مناسب صورت نگرفته.